بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که صاحب معالم مدعی هستند که استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد به صورت مجاز جایزه و در تثنیه و جمع به صورت حقیقت. در رابطه با مفرد بحث تمام شد، اما در مورد تثنیه و جمع دلیل ایشون عبارت از این معنا بود که تثنیه و جمع به منزله تکریر لفظ، در تثنیه دو بار لفظ تکرار می شود ولی در جمع سه بار و یا بیشتر، و اگر ما به جای تثنیه دو مرتبه لفظ عین رو استعمال می کردیم رأیتو عیناً و عیناً می گفتیم، بلا اشکال هیچ مانعی نداشت که از هر عینی یک معنایی را اراده کنیم. از عین اول یکی از معانی و از عین دوم معنای دیگر. پس در تثنیه هم هیچ مانعی نداره که متکلم رأیت و عینین بگوید و دو حقیقت رو اراده کنه، عین جاریه و عین باکیه هر دو را اراده بکند. و هاکذا در باب جمع مثل همین بیان تثنیه. مرحومای آخوند علامه فی الکفایه دو تا اشکال به صاحب معالم دارند. یک اشکال این است که می‌فرمایند ما قبول نداریم که تثنیه به منزله مطلق تکریر لفظ باشه، که اگر شما از هر لفظی یک معنا و یک حقیقتی رو اراده کرده باشید در تثنیه هم مسئله به این صورت باشه. می‌فرمایند نه، تثنیه دلالت بر تعدد داره، دلالت بر تکثر به اندازه دوتا داره، اما تعدد افراد یک حقیقت، تعدد مصادیق یک معنا. مثل اینکه شما بگویید انسانان، که این دال بر این معناست که دو فرد از ماهیت انسان تحقق داره و تکثر در افراد یک ماهیت. اما اگر بخواهید از تثنیه دو حقیقت رو اراده کنید و دو ماهیت رو اراده کنید، این خلاف معنای اصلی تسنیه است و خلاف موضوع له تسنیه. تسنیه تعدد افراد یک حقیقت رو دلالت داره. بعد اینجا کنه اشکالی به ایشون به مرحومای آخون متوجه میشه، یک انقلتی به صورت اعتراض به مرحوم آیا آخون توجه پیدا میکنه که اگر شما در تسنیه تعدد افراد یک حقیقت رو لازم میدانید، در باب اعلام شخصیه مثل زید اینجا تسنیه رو چجوری شما حلش میکنید؟ شما زیدی دارید به نام زید ابن عمر و زیدی دارید به نام زید ابن بکر و هر دوی اینها منزل شما آمدند. شما در مقام اخبار میگویید جاءنی زیدان، هر دو زید منزل ما آمدند. خب اعلام شخصیه میدانید که خصوصیات فردیه در معنای زید دخالت داره. زید مسابقه با انسان نیست، زید انسان متخصص به خصوصیات فردیه است. ابوه کذا، ولادته کذا، قیافته کذا، خصوصیاته کذا. کلمه زید رو که پدر نامگذاری می کند بر این موجود خارجی، نه اینکه زید رو برای این موجود به ما انه انسانون وضع می کنه، به ما انه انسانون متخصصون بالخصوصیات الفردیه، که این تخصص و تشخص به خصوصیات فردیه در موضوع له زید دخالت داره و در موضوع له انسان دخالت نداره. انسانان حاکی از دو فرد از افراد انسانه، دیگه خصوصیات در اونجا مطرح نیست، اما در اعلام شخصیه خصوصیات مطرحه. خب اون وقت این خصوصیات چه نسبتی بینشون تحقق داره؟ خصوصیاتی که در زید ابن عمره با خصوصیاتی که در زید ابن بکره چه نسبتی بینشون تحقق داره؟ نسبت تباین، یعنی امکان نداره که این دو خصوصیت متحد با هم بشوند، امکان نداره که خصوصیات زید ابن عمر با خصوصیات زید ابن بکر متحد با هم و مجتمع با هم بشود. لذا افراد با توجه به خصوصیات فردیشان بینشون تباین کامله. خب اگر تباین کامله، چطور شما اینا رو تسنیه میبندید و میگید زیدان؟ شما مرحومای آخون که می فرمایید در تثنیه باید دو فرده از یک ماهیت باشه، دو مصداق از یک حقیقت باشه. در تثنیه اعلام شخصیه آیا ملتزم به مجازیت می شوید؟ آیا ملتزم می شوید که اعلام شخصیه حقیقتاً قابل تثنیه نیست؟ و یا اینکه چه توجیهی شما در این رابطه دارید؟ پس بالاخره خلاصه این قلتی که متوجه به مرحومای آخون می شود این است که شما وقتی که دوتا زید منزلتون میاد در مقام اخبار اگر بگویید جاءنی انسانان، این تثنیه حقیقته، برای اینکه انسانان یعنی دو مصداق از ماهیت انسان، دو فرد از ماهیت انسان. اما اگر به جای انسانان گفتید جاءنی زیدان، روی بیان شما نمیشه این تثنیه عنوان حقیقت پیدا بکنه، برای خاطر اینکه این دو تا زید اشتراک ندارن در ماهیت واحده با خصوصیات فردیشو. با خصوصیات فردیه بین اینها مباینت کامل تحقق داره. پس چطور جاءنی زیدان رو شما تعبیر میکنید؟ دارم حرف ایشون رو این قلت و جواب ایشون رو نم. جوابی که مرحوم آیا خوند از این اشکال میدهند در حقیقت جواب این قلت رو اینجوری ذکر میکنند که ما در تثنیه زیدان یک ماهیت اختراعیه و جعلیه درست میکنیم و تثنیه را در رابطه با اون ماهیت به کار میبریم. ما زید را به تعبیر ایشون تأویل میکنیم به مسما به زید و از مسما به زید یک کلی درست میکنیم. مسما به زید این کلیون، این کلیون اختراعیون، این کلیون جعلیون. اون وقت وقتی که زیدان رو به صورت تثنیه مطرح می کنیم دیگه فردیت این دوتا زید برای المسما به زید این محرزه. به عبارت روشن‌تر دوتا زید با خصوصیات فردیه جامعه اشتراک انسانیت نداره. جامعه اشتراک انسانیت با قطع نظر از خصوصیات فردیه است. اما همین دوتا زید با توجه به خصوصیات فردیه مصداق برای المسما به زیده و دو فرد از این ماهیت، ماهیت المسما به زید. مفهوم المسما به زید وقتی یه همچین ماهیتی درست شد اون وقت تثنیه در رابطه با این ماهیت درست میشه، یعنی دو فرد واقعی مشترک در ماهیت المسما بزید، که لازمه بیان ایشون این است که اگر ما اینجوری مسئله رو در نظر نگیریم، این تثنیه زید به زیدان نمیتواند یک تثنیه صحیح و در مسیر سایر تثنیه ها قرار بگیره. پس اولین اشکال مرحوم آقای آخوند صاحب معالم که دنباله پیدا کرد به این انقلت و قلت اینه که ما قبول نداریم که تثنیه برای مطلق تعدد باشه، تعدد خاص در معنای تثنیه دخالت داره و او تعدد افراد یک حقیقت، تعدد افراد یک ماهیت، و اگر تعدد حقیقت شد این خارج از موضوع له تثنیه است. و اما اشکال دومی که ایشون به مرحوم صاحب معالم میکنن این است که میفرمایند خیلی خوب، ما از اشکال اول صرف نظر کردیم، از اشکال اول گذشتیم، یعنی پذیرفتیم که تثنیه برای مطلق تعدده، چه تعدد افراد یک ماهیت باشه و چه تعدد ماهیت و معانی باشه، هر دو در رابطه با تثنیه یکسان هستند. ایشون می‌فرمان قبول کردیم، لکن حرفی که به صاحب معالم می‌زنیم اینه که بحث ما در چیه؟ بحث ما در این است که ما همون طوری که مفرد را در اکثر از معنا استعمال می کردیم، تثنیه را هم در اکثر از معنا استعمال بکنیم. تثنیه اگر بخواهد در اکثر از معنا استعمال بشه، آیا این میسازه با این که ما بگیم رأیتو عینین و دو تا ماهیت رو اراده بکنیم؟ این که همون معنای اولیه تثنیه است، این که استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، برای اینکه شما میگید لا فرق فی التثنیه بین ان یکون مفاده تعدد افراد یک حقیقت و بین ان یکون مفاده تعدد الحقیقه. خب اگر ما رأیت و عینین بگوییم و دو فرد از یک معنای عین رو اراده کنیم، این استعمال لفظ در اکثر از معناست، یه همون معنای تثنیه است. خب رو بیان شما اگر ما رأیت و عینین بگوییم و دو حقیقت رو اراده کنیم، این هم مثل همون فرض اوله، این اسمش استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، این همون استعمال تثنیه در معنای اولی خودشه، بدون اینکه اکثر از معنا مطرح شده باشه. پس اگر بخواهیم در باب تثنیه مسئله استعمال لفظ رو در اکثر از معنا مطرح کنیم، این راهش این است که کلمه عینین بگوید و چهار تا اراده کنه، دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه. این اسمش استعمال تثنیه در اکثر از معنای واحده. و الا یک فرد از عین باکیه و یک فرد از عین جاریه، الا یکون استعمالا فی اکثر من معنا، این باید دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه باشه تا اسمش استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه. ولی غیر از این ما نمیتونیم استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معنا تصور بکنیم. خب حالا بفرمایید اینطور باشه، کجا را خراب میکنه؟ اگر گفت رأیت و عینین و اراد دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه را، کجا را خراب میکنه؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید که اگر این طور شد، همون بیانی که ایشون در رابطه با مفرد از نظر مجازیت داشتن، اون بیان اینجام پیاده میشه. یعنی باید اینجام قائل به مجاز بشوند. چرا؟ برای اینکه همون طوری که مفرد معناش عبارت از ذات معنا بود، به قید وحدت به قول صاحب معارف، یعنی غیر از این معنا چیز دیگری نباشه، قیدش این است که این تنها باشه و لیس معه معنا آخر. و لذاست که ایشون میگفت اگر قید وحدت افتاد، این استعمال لفظ موضوع للکل در جزء میشه و هازا مجازو. خب میگیم رو بیان شما همین معنا در تثنیه هم هست، برای اینکه در تثنیه موضوع لهش دوتای لیس الاست، معنای تثنیه از اسنان، یعنی دوتای لیس الا. وقتی که شما این تثنیه رو در چهار تا استعمال میکنید، این قید لیس الا شو کنار میزنید، این قید لیس الا از بین میرود. و اگر قید لیس الا از بین رفت، همون مجازی که در مفرد تحقق پیدا می کرد، در تثنیه هم تحقق پیدا می کنه. اما خلاصه کأنه بیان مرحومای آخون این میشه که شما در رأیت و عینین آیا دو تا ماهیت رو فقط اراده می کنید؟ یعنی یک فرد از این ماهیت، یک فرد از ماهیت دوم، هازا خارجون هم محل بحث، برای اینکه محل بحث استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معناست و هازا لیس استعمالا لتثنیه فی اکثر من معنا. و اگر چهار تا اراده کردید، دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه را، هازا مستلزمان للمجازیه، همون مجازیتی که شما در مفرد معتقد بودید به لحاظ این که قید لیس الا که عبارتون اخرای از قید وحدته کنار میرفت، این قید در تثنیه هم کنار میره. تثنیه دوتای لیس الا است، شما با استعمال در چهارتا این لیس الاشو برداشتید و در نتیجه برخلاف اون معنای موضوع له به اختلاف کل و جز تحقق پیدا کرد و استعمال مجازی شد. اینجا من یک نکته رو، چون خیلی قفلت میشه این نکته در کلام مرحوم آقای آخوند، من یک نکته ای رو در رابطه با کلام ایشون عرض میکنم، بعد یه مطلب اساسی در مسئله تثنیه مورد نظر هست او رو عرض میکنیم. مرحوم آقای آخوند این دوتا اشکالی که به صاحب معالم کردند، اشکال اولش هم در تثنیه جریان داره و هم در جمع جریان پیدا میکنه. یعنی مرحوم آیاخون میفرماید که تثنیه دو فرد از یک ماهیت، نه دوتا ماهیت، در جمع هم سه فرد از یک ماهیت یا ده فرد از یک ماهیت. اما اگر بخواید سه ماهیت درست کنید یا ده تا ماهیت درست کنید، این خلاف معنای جمعه. اشکال اولشون هم در تثنیه جریان داره و هم در جمع جریان داره. اما این اشکال دوم فقط در باب تثنیه است، دیگه در باب جمع این اشکال جریان نداره. چرا؟ برای اینکه اونی که معنای تثنیه به این عنوان میتونه باشه دوتا لیس الا، خب در باب تثنیه درسته، اما در باب جمع دیگه ما لیس الا نمیتونیم داشته باشیم، بگیم سه تا لیس الا. معنای جمع که سه تا نیست، معنای جمع سه و از سه به بالا. لذا کلمه لیس الا فقط در مفاد تثنیه میتونه جریان داشته باشه، اما در مفاد جمع دیگه کلمه لیس الا جریان نداره. پس این دوتا اشکالی که مرحومای آخون کردن، اشکال اول بین تثنیه و جمع مشترکه، اما اشکال دوم همونطوری که عبارتشون هم دلالت داره، در اشکال دوم همش رو تثنیه ایشون تکیه میکنن. معناش این است که جمع دیگه در این اشکال دوم اشتراک با تثنیه نداره. این یک نکته ای بود در رابطه با بیان مرحومای آخون. تعویل به المسما تنها در مورد اعلام شخصیت است و الا در عناوین کلیه مثل این، انسان و امثال ذلک دیگه جایی برای این تعویل نیست. و هم اون مطلبی که میخواستیم عرض بکنیم، مرحومای آخوند میفرمود که اگر خوب دقت کنید، اگر تثنیه بخواهد در اکثر از معنا استعمال بشه، باید از رأیت و عینین چهار چیز اراده شده باشه، دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه، و الا اگر دو چیز اراده شده باشه، چه دو حقیقت باشه و چه دو فرد از یک ماهیت، این اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا نشده. پس استعمال تثنیه در اکثر از معنا، معناش این است که رأیت و عینین بگوید و چهار تا اراده کنه، این یسمى استعمال تثنیه در اکثر از معنا. ما هم معتقدیم که مسئله اینطور نیست. هیچ وقت تثنیه در اکثر از معنا استعمال نمیشه، هیچ وقت. چرا؟ برای اینکه تثنیه ای که شما میگید لابد عبارت از همون هیئت تثنیه است که با الف و نون و یا و نون مشخص میشه. به عبارت دیگر، شما در رأیت و عینین یک ماده ای دارید به نام عین و یک صورتی و هیئتی که عبارت از یا و نونه در موقع نصب و جر، یا الف و نونه در موقع رفعش. خب شما که میگید رأیت و عینین و چهار تا معنا اراده میکنید، میخواییم ببینیم این چهار تا رو به گردن کی شما میگذارید در اینجا. این گفته رأیت و عینین و دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه رو اراده کرده. این اکثر از معنای واحد بودن آیا در رابطه با اون عین در عینینه یا در رابطه با یا و نون و الف و نونه؟ اگر بخواید تثنیه در اکثر از معنای واحد استعمال بشه، باید مسئله رو مربوط به یا و نون بکنید، و الا اگر مسئله رو در رابطه با عینی که لحقه یا و نون و الف و نون قرار بدید، اون به تثنیه ارتباطی نداره، او به عینیست که در ضمن عینینه، و به عبارت دیگر به مفرد این تثنیه ارتباط داره، نه به خود تثنیه. شما که میگید رأیت و عینین، اراده میکنید دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه رو، این نحوش چجوریه؟ چه فعل و انفعالی اینجا به وجود آمده که شما به این صورت اراده کردید؟ این رو باید روشن کرد. رأیت و عینین و ارادت الاربع، این به چه صورتی بوده؟ هیچ راهی غیر از این نداره که شما بیایید بگید که عینه در عینین رو، اون مفرد رو در دو تا ماهیت استعمال کردیم، یا و نون هم ای رو مضاعفش کرد. یعنی میتوانستید بگید رأیت و عینن و دو تا معنا اراده کنید. حالا که عینن شد عینین، همین دو تا تعدد پیدا کرد، یعنی این با کیه سار متعددا و این جاریه سار متعددا. خب اینجایی که این با کیه سار متعددا و این جاریه سار متعددا، در تثنیه چه تغییری به وجود آمده؟ تثنیه که کاری نکرده. تثنیه میگه که بابا من در اختیار مفرد خودم هستم، هر چی مفرد گفت ما میگیم دو چندان. ببینیم مفرد چه اقتضا داره. و گاهی ما ملاحظه میکنیم میبینیم مفرد تثنیه اصلا حالت جمعی داره، مثل اینکه شما کلمه طائفه رو اگر بردارید تثنیه ببندید، همونطوری که قرآن دلالت داره، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. خب طائفتان جمعیتشون ممکنه 1,000,000 نفر باشه. اگر طائفتان جمعیتشون 1,000,000 نفر بود، آیا این 1,000,000 نفر رو ما گردن تثنیه میگذاریم؟ یا اینکه نه، این مربوط به این است که مفرد عبارت از طائفه است. تثنیه طائفتان با تثنیه رجلان هیچ فرق نمی کنه. الف و نون میگه بابا من همون معنایی که مفاد مفرد هست، من او رو دو چندان می کنم، من او رو متعدد و متکثر می کنم. اگر مفرد طائفه است میگم دو طائفه، اگر رجل میگم دو رجل، اگر ملت میگم دو ملت، اگر اینه که از این این دو تا ماهیت اراده شده، میگم هر ماهیتی دو فرد، چون مفرد من دو تا ماهیت داره. این دوتا ماهیت اگر بخواد تضاعف پیدا کنه و تکثر پیدا بکنه، معناش اینه دو فرد از این ماهیت، دو فرد از اون ماهیت. نتیجه این میشه، اونی که به مرحوم آیا آخوند میخواییم ما عرض بکنیم همینه که اگر رأیت و عینین گفت و از این رأیت و عینین 4 تا اراده کرد، 2 فرد از عین باکیه و 2 فرد از عین جاریه، ایران نمیتونید شما اسمشو بگذارید که تثنیه در اکثر از معنای واحد استعمال شده. نه، همینجا مفرد در اکثر از معنای واحد استعمال شده، منتها مفرد رو در اکثر از معنای واحد استعمال کردید، از عین در عینین 2 حقیقت و 2 ماهیت رو اراده کردید، تثنیه هم آمد گفت من دو چندان می کنم، من مضاعف می کنم. و الا یا و نون در عینین با یا و نون در انسانین هیچ فرقی نداره. چطور شد که شما اسمشو اینجا استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معنای واحد گذاشتید؟ لذا به نظر میرسه که اصلا استعمال تثنیه در اکثر از معنای واحد موضوع نداره و جمع هم همینطور. اونی که میتونه در اکثر از معنای واحد استعمال بشه مفرده، منتها گاهی مفرد مستقل به تنهاییه، میگه رأیت عیناً و دوتا ماهیت رو اراده میکنی. گاهی مفرد در ضمن تثنیه است، میگید رأیت عینین و از عینش دو تا ماهیت اراده میکنید و تثنیه هم او را مکرر و متکثر میکنه. لذا اون دقت در مسئله اقتضا میکند که اصلا ما در باره تثنیه و جمع مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا رو موضوعا قلم بگیریم. بگیم اصلا در تثنیه هیچ وقت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و هاکذا در جمع تحقق پیدا نمیکنه. این البته هم جوابی می شود برای صاحب معالم و هم جوابی است برای مرحوم آخوند که ایشون معتقدند که اگر عینین در چهار تا معنا استعمال شد، این اسمش این است که تثنیه در اکثر از معنای واحد استعمال شده. فبن نتیجه این بحث ما در مرحله سوم که آیا استعمال به نحو حقیقته یا به نحو مجازه و یا تفصیلی است که صاحب معالم اختیار کردن، نتیجه اینه که اصلا در تثنیه و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنا موضوع نداره. در مفردم که ما ثابت کردیم در جواب از صاحب معالم که این معنا به نحو حقیقته. فبن نتیجه در مراحل ثلاثه بحثمون استعمال لفظ در اکثر از معنا هم استحاله نداره و هم جواز وضعی داره و هم استعمال به نحو حقیقت بدون اینکه مستلزم مجازیت باشه. لکن در ذیل بحث مرحوم آقای آخوند یه روایاتی رو که در رابطه با قرآن وارد شده و خب به ظاهره ایشون رو به وحشت انداخته، چون مرحوم آقای آخوند قائل به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معناست، لذا روایاتی رو آورده و توجیه کرده که حالا ما هم انشاءالله شنبه اشاره می کنیم به این بحث.